أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج اصول عملیه اصل احتیاط درس 91 روز شنبه 14/4/99 مرحوم آخوند تنبیه رابعی مطرح می کنند در باب اقل و اکثر ارتباطی راجع به این که اگر جزی از عمل یا شرطی از عمل برای مکلف آوردنش غیر مقدور بود، غیر ممکن بود، آیا در این صورت اصل وجوب عمل ساقط می شود یا وجوب عمل به قوت خودش باقی می ماند؟ در اینجا بحث هایی شد. یکی از ادله تمسک به قاعده میسور بود که المیسور لا یترک بالمعسور، یک روایت مرسل از امیر المومنین علی علیه السلام که اگر عملی معسور یعنی مشکل یا غیر ممکن بود لا یترک بالمعسور، آنچه از این عمل مقدور است و در یسر و توان انسان است به واسطه آنچه معسور است ساقط نمی شود. وقت در اینجا اگر جزی یا شرطی رو نتوانستیم اتیان کنیم هم می کنیم که این جز مقید به قدرت نه جزیت و شرطیت مطلقی که اصل وجوب ساقط بشود به کمک قاعده میسور. حالا در اینجا بحث شده که آیا ملاک در قاعده میسور چیه؟ ما در چه صورتی میتونیم بگیم اینجا قاعده میسور صادقه، پس بنابراین باید باقی عمل رو اتیان بکنیم؟ ملاک در قاعده میسور گفتن صدق میسور است و این صدق هم به دست عرفه، یعنی باید عرضه کنیم این عمل رو به عرف، ببینیم عرف این عمل فاقد بعض اجزا یا بعض شرایط رو باز همون عمل قبلی میداند یا خیر. اگر همون عمل قبلی بداند مرتبه از همون عمل به حساب بیاره، در نتیجه حکمم نسبت به این عمل محفوظ است. و اگر عرف بگه که نه این باقی دیگه اون عمل قبلی نیست، در اینجا حکم هم ساقط می شود. مرحوم صاحب کفای می فرماید ثم انه حیث کان الملاک فی قاعدت المیسور و صدق المیسوره علی الباقی عرفن، یعنی از اونجایی که ملاک و معیار در قاعده میسور صدق میسور است بر باقی اللحاظ عرف، یعنی عرف باید نسبت به باقی عمل بگه این میسوره در توان مکلفه و باقی مانده همون معسوره. در اینجا کانت القاعده جاریه، قاعده جاری می شود ما تعذر شرط ایزن، اگر طرف نتواند شرط رو اتیان بکنه. این ما تعذر شرط ایزن یعنی چه نسبت به شرط متعذر باشیم، چه نسبت به شرط متعذر باشیم و چه نسبت به اصطلاح جز. چون اینجا یه بحثی بود اگه یادتون باشه بین شیخ و آخوند و جناب آخوند میخواست بگه فرقی نمی کنه چه معصول شرط باشد یا جز باشد می شود به این قاعده تمسک بکنیم و فرقی بین شرط و جز نگذاشتن. ولی مرحوم شیخ می‌خواست بگه که در حقیقت این المیسور لا یترک و بالمعصور اختصاص به عمل دارای جز داره، یعنی اگر جزئی متعذر شد اما شرط رو نمیگیره، مگر اینکه عمل فاقد شرط هم در نظر عرف همون عمل واجد شرط به حساب بیاد. لذا اینجا جناب آخون یه تعریضی به جناب شیخ دارن که ملاک در قاعده میسور صدق میسور است بر باقی عمل عرفن و قاعده جاریست حتی با تعذر شرط ایزن، ایزن یعنی ولو اینکه تعذر جز نباشه. خب چرا این قاعده جاریه؟ به صدقهی حقیقتا علیه ما تعذرهی عرفن، این عرفن قید صدقه، یعنی چون صدق می کند همون به صدا عمل میسور بر این باقی با تعذر عرفن، عرفن میگن که او هم عمل قبلیه. که صدقهی علیه کذالک ما تعذر جزه فل جمله، کمان که صدق میسور میکنه با تعذر جز فل جمله. این فل جمله یعنی مثلا اگر اون جز غیر ممکن روک نباشه، اگه روک بود دیگه با فقدان جز عرف نمیگه که این عمل همون عمل قبلیه، مثلا نماز بدون رکوع، نماز بدون سجده. بله وقت در اینجا بله اگر ملاک و عقل بگیریم، عقل ریزکاری داره، میگه این فاقد شرط مباینه با واجده، ولی عرف چه بسا میگه نه فاقد شرط هم همون مثل واجد شرطه. عرض کردم فل جمله به شرط اینکه اون جزء مفقود رکنی نباشد یا اکثر اجزا نباشه، و عرف در قضاوت ای رو عمل قبلی حساب میکنه. این مطلب راجع به این قسمت کفایه جلد سوم طبع مؤسسه نشر صفحه 142 و مرحوم آخوندم فراد الاصول جلد دوم صفحه 395. خب حالا با صاحب کفایی اینجا یه ملاحظه داره، میگه که درست ما گفتیم که در صدق قاعده میسور عرف ملاکه، ولی بعضی وقتا شارع دخالت میکنه و نظر عرف رو تخطئه میکنه، حالا یا تضییق میکنه نظر عرف رو، یعنی میگه اینجایی که تو میگی این میسوره نه میسور نیست، تضییقش میکنه. مثلا اونجایی که روزدار یه جوره آب بخوره، عرف میگه بابا طوری نشده، اینجا روزه محفوظه، میسور همون قبلیه، ولی شارع میگه نه یه قطره آبم وضو رو، یعنی روزه رو باطل میکنه. و بعضی وقت شارع توسعه میده، اونجوری که عرف میسور حساب نمیکنه شارع میسور حساب میکنه. مثلا فرض کنید نماز که خیلی از اجزا رو فاقده، عرف میگه یک نماز حساب نمیشه، ولیکن شارعی رو با نظر سعی میگه نمازه، حتی نماز قلقاوم با یک نیت و تکبیر نمازه. لذا صاحب کفایه فرمود یلحق بالمیسور شرعن مالا یعد به میسور عرفن، اونی که عرفن میسور حساب نمیشه شرعن ملحق به میسوره، تختعتن دل عرف، چون شاره عرفو تختعه میکنه. چرا؟ برای اینکه خوب عرف به چیزی که باید واقف بشه و مطلع باشه واقف نشده، مثلا این عمل مصلحت داره اور توجه نداره که این عمل فاقد خیلی از شرایط و اجزا باز واجد اون مصلحت قبلیه، این نماز مثلا بدون خیلی شرایط و اجزا بازم دارای مصلحته، وقت اور چون پی نمیبره میگه دیگه میسور نیست که ما بگیم دا یترک شاملش بشه. ولی شارع مقدس میگه چرا، من چیز رو میفهمم که شما نمیفهمی، شما یه عرف ممکنه متوجه نشی و این عمل فاقد بعض اجزا و شرایط هم این هم در حقیقت آن چرا اون عمل واجد دارا هستش از مصلحت، این عمل فاقد هم واجد هستش. و ربما یقوم و دلیل علا سقوط میسورن عرفی اندزادک، از کردم بعد وقتام نظر عرف رو تخته میکنه، میگه اونی که شما میسور میدانید من میسور نمیدونم، در نظر من میسور به حساب نمیاد. پس این دخل و تصرفات رو در واقع شارع در نظر عرف میکنه. حالا ما اینجا یه توضیح عرض کردیم به طور مکتوب که مراد و صاحب الکفایه ان المیزان و الملاک فی قاعدت المیسور، میزان و ملاک در قاعده میسور، ان یسوغ المیسور و عرفن علی العمل الباقی، اینه که میسور عرفن سد بکنه بر عملی که باقی مانده بعد تعذر بعض شرایطی و اجزائه، بعد از این که مکلف متعذر است از بعض شرایط این عمل یا اجزای این عمل، و کان ذالک صدق حقیقتا لا مجازن. جالبیش هم اینه که این صدق بر باقی، این که به باقی بازم میگیم نماز، به باقی بازم میگیم حج، این صدق حقیقیه نه این که به مجاز و مسامحه باشه. بله اگرچه در نظر عقل، در نظر عقل اون عمل فاقد بعض اجزا یا شرایط این مباینه با عمل واجد این اجزا و شرایط به حساب میاد، یعنی عقل خیلی ریز فکر میکنه، مثل عرف نی، حالا عرف دقی هم بازم به مرتبه عقل نمیرسه. بنابراین ما ملاکو در تشخیص عرف قرار میدیم نه عقل، بل ملاکو تشخیص عرفه، ملاک تشخیص عرفه که بگه یه عمل همون عمل قبلیست یا خیر. و انه رو به ما یعد العمل الفاقد، همین آقای عرف گاهی عمل فاقد را یعد و مرتبتا نازلتا، ای رو مرتبه نازله حساب میکنه، دل مرتبت کاملت الواجده، نسبت به اون مرتبه کامله واجده جمیع اجزا و شرایط معتبره. درست شد؟ پس بنابراین ملاک عقل نشد، ملاک عرف شد در تشخیص، منتها عرفی که چه بسا شارم ممکنه نظرشو یا توسعه بده یا تزییق بکنه، به هر حال قیچی میکنه بعض وقتا، چه بسا هم توسعه میده. بله حالا در اینجا عد به حضور انبلتون با جناب آقای آخون یه عبارتی دارن که نعم لا یخفا ما ان الملاک فی صدق قاعدت المیسور هو العرف، معزالی قد یقول العرف فی بعض الاوقات لا یصدق المیسور علی العمل. درسته ما میزان و ملاک رو عرف گرفتیم، ولی عرف در بعض وقتها میگه که اینجا بر این عمل باقی میسور صدق نمی کنه که ایلا یترک شاملش بشه. مثلا فرض بکنید که عمل ما مرکب باشه از ده جزء و شرط و ولی اکثر اعضای این عمل ممکنه مفقود باشه، اکثر این اعضا رو نتونیم بیاریم. خب گفت ان العرف لا یعطی عنوان المیسور علی هذا العمل، عرف یه عنوان میسور به یه عمل نمیده، یه نه این میسور نیست. و به قول معروف گفت که کسی در تاریکی حیوانی دیده بود، گفت شیر دیدم، گفتن یال داشت، گفت نه، گفتن کوپال داشت، گفت نه، یکی یکی گفت نه، بعد گفتن که خب این چنین شیری خدا هم نافرید، این چنین شیری کس ندید، این چه شیریه که نه یال داره نه کوپال داره نه به هر حال تشکیلات داره. وقت اینجا هم همینجوره، عرف میگه آخه چجور من به این نمازی که یه جزش بیشتر مقدور مکلف نیست بگم نماز؟ سختشه، چون فاقده بسیاری از عذاب و شرائطه و تعذر اکثر شرائط. وقت عرف عنوان میسور به این عمل نمیده، عنوان میسور که نداد لایترک شامل نمیشه. همچنین اگر چنانچه عمل فاقد یه رکنی از ارکان بود، مثلا رکوع رو طرف به هیچ وقت نمیتونه بیاره، فقط با ایما اشاره، تکون دادن پلک چشم، سجده همیجور، یه همچی جوریه نسبت به مأمور و به اینجا هم عرف این عمل رو میسور به حساب نمیاره، میسور حسابش نمیکنه و بگید این همون مرتبه نازله عمل کامل هستش. البته همینجا رو مرمع آخون داره که معنی الاغله یحکم به وحدت حاضر عمل الفاقل بعض الاجزا، عقل ممکنه همینجا بیاد بگه نه، شما یه عرف که میگید که این عمل بالواقع میسور نیست، چرا؟ این باقی مانده همون عمل قبلیه. البته اینجا که عقل میگه که این عمل فعلی وحدت داره با اون عمل قبلی، حالا علتش اینه که عقل بالواقع به عرف میگه شما پی نبردی، چه بسا اون مصلحته برات مخفی مانده، چون مخفی مانده نتونستی قضاوت بکنی که نماز بدون عذاب و بدون شرائط و اکثر واجبات و به صدا ارکان و اینها نماز به حساب میاد. ولی عقل ممکنه بگه نه، این چه بسا مصلحتی داره که هر کسی نمیفهمه. اینجا مثلا باز دخالت عقله، ممکنه عقلم اینجا از عرف جلو بیفته، ولی ما ملاک و عقل قرار نمیدیم، ملاک رو عرف قرار میدیم در درجه اول، البته نه عرف مسامحی، عرف دقی، و بعد عرفم از ناحیه شارع چکش کاری میشه. ممکنه شارع جاهایی نظر عرف رو قبول بکنه، جاهایی قبول نکنه، جاهای عرف میگه صلات نیست و شارع میگه صلاته، خصوصا رو نظر اعمیها که میگن الفاظ عبادات وضع شده برای اعم صحیح و فاسد یعنی ناقص. و یه جاهایی رو مثلا عرف عبادت حساب میکنه، نماز به حساب میاره، ولی شارع میگه نه، اینجا از نظر بنده این مثلا صلات به حساب نمیاد. پس ما اصل بحث ما این شد که ملاک و میزان در درجه اول حکم عقل است، با این قید که لولا تخطئت الشرع، اگه تخطئه شرع در بین نباشه. بنابراین قاعده میسور ما نوشیم لها توسعتون، قاعده میسور توسعه دارد، من جهتن، از جهتی به حیث یشمل موارد تعذر شرط اول جز ایزن، مواردی که تعذر شرط تعذر جزئه این قاعده میسور اونجا رو شامله، میگه هذا الامر میسور للمکلف مقدور، مقدور که شد حکم لایترک میاد روش. خب این البته راجبی و از جهتی قاعده میسور محدودیت داره و شامل نمیشه مأمور بهی رو که اکثر اعضایش و بعض ارکانش مثلا مفقوده یا متعذره. این قاعده میسور اینطوریه. و این که گفتیم میسور توسعه داره، خب یه جاواییست که توسعه رو شارع میده. این که گفتیم قاعده میسور تضییق داره، این تضییق رو شارع ایجاد میکنه. پس 100% اینجور نیست که ما نظر عرف رو در عبادات بپذیریم، باید ببینیم که شارع چه میگه و شارع چه کرده. ما حسد فالملاک و فی جریان قاعدت المیسوره العرف، ملاک اولیه عرفه، فان صدق فی مورد انه میسور عند العرف، اگر در موردی صدق کرد به این که این میسور به حساب میاد، وقت یشمله عدم السقوط، عدم سقوط شامل میشه، وجوب اعتیان شامل میشه، باز عرض کردم مگر با تخته اشاره. پس موردی را که عرف میگوید این میسور هست و مقدور مکلف هست، حکم عدم سقوط، حکم لایترک، وجوب اعتیان شامله، مگر در صورت تخته اشاره. خب این حالا راجع به این قسمت. و یه ففهمی جناب صاحب کفایه دارن، یه ففهم رو بد نیست توضیح بدیم که لعلا، آخه ما تا حالا گفتیم که چه بسا شارع دخالت میکنه و نظر عرف رو کم و زیاد میکنه و تعبیر تخته رو آوردیم که کفایه هم تعبیر تخته میکنه، ولی از این فهمم آقای آخون از این ففهم بخوان بفهمونن به این که این تخته نیست در واقع. آخه تخته معنیش اینه که اصلا بگیم این موضوع آن موضوع واقعی نیست که عرف فهمیده، یه دخل و تصرفی در موضوع بکنه، بگه این میسور به حساب نمیاد ای عرف، این میسور به حساب میاد ای عرف، این در حقیقت تصرف در موضوع میشه. ولی شاید آخون با ففهم بخواد بگه این تخته نیست، این در حقیقت تخصیصه، یعنی موضوع همون موضوعه. بله عرف درسته میگه که این میسوره، ولی شارع میگه من در اینجا حکم از تو نمیخوام، یعنی تخصیصه، تخصیص حفظ موضوع میکنه، حکمو برمیداره. مثلا میگیم اکرم العلماء، علما 100 نفرن، بعد میگیم 20شون رو اکرام نکن، میگیم عالمن، میگه بله عالمن، ولی به جهتی میگه اکرام نکن، با حفظ موضوعی تخصیصه، برداشتن حکمه، نه اینکه دخل و تصرفی در موضوع بکنیم. اینجا هم فدواقع تخصیص باشه نه تخته، یعنی شارع به جنگ عرف نمیره که بخواد موضوع رو نفیش بکنه و به عرف بگه این نماز مثلا فرض بکنید که یک جزئی که شما میگید نماز نیست، من میگم نمازه و موضوع رو عوض کنم. نه، موضوع رو عوض نمی کنم، فی الواقع ممکنه نماز نباشه حسن رو نظر صحیحی ها، ولی حکمو بر میدارم، میگم اون وجوبی که روی نماز آمده اینجا مرفوعه، یا حکمی رو اثبات بکنم، بله بگم اینجا اگر فلان موضوع بود چه بسا یه حکم رو نمی داشت در نظر عرف، ولی من اثبات حکم میکنم. حالا بحث ها اینجا تا انشاءالله دنبالش رو بیاری خدا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.